سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت ششم دنکسته. در این قسمت راجع به ایمیدیت دنتین سیلینگ با هم دیگه صحبت میکنیم. با من همراه باشید.
مست و تو دیوانه، ما را که برد 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 خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد 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 خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمان.
مقاله‌ای که میخوام راجبش صحبت بکنم مقاله‌ای به اسم همون ایمیدیت دنتین سیلینگ، نوشته پاسکال مانیه. اگر بخواید سرچ بکنید، به خاطر اینکه خب این پادکست صوتی هستش و نمیدونید که اسپلش چجوریه، مانیه رو MAGNE میخونن. در حقیقت اگه بخواید تحت لفظی بگی میشه پاسکال مگینه، که اون GN یه خونده میشه و میشه پاسکال مانیه. مقاله مهمی هستش و توی این مقاله اومده مقالات مختلفی رو، حالا خودش گفته که نزدیک 30 تا مقاله رو ریویو کرده در مورد استفاده از دنتین باندینگ ایجنت برای رستوریشن های غیر مستقیم، و اومده با توجه به تجربیات کلینیکی خودش یک سری نتیجه گیری کرده در مورد اینکه شما وقتی که دندون رو تراش میدی و توبولهای آجی اکسپوز میشه، باید همون موقع قبل از اینکه قالب بگیری از دنتین باندینگ ایجنت استفاده بکنی. گفتم برای رستوریشن های غیر مستقیم، یعنی رستوریشن هایی که شما قراره که بعد از تراش قالب بگیری و بفرستی لابراتوار اون بسازه، و بعد قراره بعد از این رستوریشن اومد باندش بکنی به دندون. توی اینجور مواقع از تکنیک ایمیدیت دنتین سیلینگ که پاسکال مانیه توضیح داده استفاده میشه، و روش کارم به صورت کلی اگر بخوام بگم اینه مفهوم کلی این مقاله، که شما وقتی که دندون رو تراش دادی باید همون موقع عمل دنتین سیلینگ رو با استفاده از باندینگ ایجنت انجام بدی، که البته تکنیکش رو توی خود مقاله توضیح داده و من هم با استفاده از اون قدم به قدم براتون توضیح میدم. از مزایایی که خودش برای این روش ذکر کرده اینه که باعث بهبود استحکام باندمون میشه، گپ فورمیشن هامون کمتر میشه و لیکیج باکتریاییمون هم کمتر میشه، و حساسیت دنتین هم کمتر خواهد بود، بیمار راحت تره، و اینکه سوروایوال بلند مدت رستوریشن هامون هم وضعیت بهتری خواهد داشت. باند کردن به دنتین در رستوریشن های غیر مستقیم، رستوریشن هایی که شما قالب میگیری، اهمیت خیلی زیادی داره. رستوریشن هایی مثل ونیر و این لو و آن لو، ونیر که میگم منظورم همون لامینیتیه که بین خودمون جا افتاده، لامینیت سرامیکی، اهمیت خیلی زیادی داره باند کردن به دنتین. و اومدن توی مقاله بررسی کردن لامینیت هایی که به دنتین باند میشن در بلند مدت ریسک فیلرشون بیشتر هستش. اما اگر شما بیایید تکنیک باندینگتون رو تغییر بدید و از IDS یا ایمیدیت دنتین باندینگ استفاده بکنید، این ریسک فیلر رو به شدت کاهش میدید. چندین علت داره که پاسکال مانی معتقده شما بعد از اینکه دندون رو تراش دادید، قبل از اینکه قالب بگیرید، باید از باندینگ روی دنتین تازه تراش خورده استفاده بکنید، البته با تکنیکی که توضیح میدم. دلیل اولمون اینه که دنتینی که تازه تراش خورده سوبسترای خیلی خوبی برای دنتین باندینگ هستش. مطالعه های انجام دادن که وقتی که شما میاید موقتی میسازید، مثلا فرض کن تراش دادی بعد قالب گرفتی، حالا موقتی ساختی و موقتی رو سمان کردی، این باعث آلودگی دنتین میشه و بعدن که شما بخواید روی این باندینگ استفاده بکنید توی استحکام باندتون دچار مشکل میشید. البته این مقاله فقط اومده اثر تمپوراریزیشن رو بررسی کرده، یعنی ساخت موقتی و سمان کردن. شما آلوده کننده های دیگه ای هم داریم مثل خون و بزاق و مواد غذایی و این چیزها که اینها هم خودشون باعث آلودگی دنتین میشن. پس دنتین وقتی که فرش هستش باندش بهتره تا وقتی که آلوده بشه و شما بخوای روش باندینگ رو استفاده بکنید. نکته بعدی اینه که پرکیور کردن اون باندینگ ایجنتمون باعث بهبود استحکام باندمون میشه. تو خیلی از مطالعاتی که روی دنتین باندینگ ایجنت میان کار میکنن و استحکام باندش، اون ادهزیو لایر ما اول کیور میشه بعد روش کامپوزیت قرار میدن، که این خب باعث میشه که استحکام باندمون حد اکثر و بیشتر از حالتی باشه که ما بیایم کامپوزیت و اون باندینگمون رو با هم قرار بدیم. یعنی نیایم اول باند بزنیم کیور کنیم بعد کامپوزیت بذاریم، بیایم اول باند رو بزنیم کامپوزیت هم بذاریم روش و بعد با هم کیور بکنیم. در این حالت خب استحکام باندمون کمتر از اون حالت دو مرحله‌ایه که بهش میگن پرکیور. حالا چون نمیخوام پادکستم خیلی طولانی بشه، فقط میگم که این اومده گفته ما وقتی که مثلا میخوایم لامینیت رو بشونیم روی دندون، اگر قبلا باندینگ نزده باشیم به دنسین و این کلاژنامون همینجوری رو هوا باشن، وقتی که باندینگمون رو میزنیم و بعد سمان رزینیمون هم میزنیم و بعد لامینیت رو میشونیم، این باعث آسیب دیدن به اون هیبرید لایرمون میشه و اون کلاژنا کلاپس میکنن و خلاصه باندینگمون ضعیف‌تره. میگه اگر ما بیایم از ایمیدیت دنتین سیلینگ استفاده بکنیم و اون تک های رزینی که نفوذ میکنن به این کلاژنا رو از قبل ایجاد کرده باشیم، دیگه دچار این مشکل نمیشیم و استحکام باندمون زیاده. به خاطر اینکه توی لامینیت روی دندون میگه که وقتی که میخوایم باندینگ بزنیم، برای اینکه لامینیتمون بشینه و دچار گپ نشه، باندمون رو لایت بهش نمیزنیم و باندمون رو که میذاریم سمان رزیمون هم میذاریم و بعد میشونیم و جفتشون رو با هم دیگه کیور میکنیم. البته خب من دیدم تکنیک های متفاوت از اینو که میان اول با پوار هوا نازک میکنن باندینگ و لایت میزنن و بعد سمان رزینی میزنن، که حالا بحثمون این نیست، ولی میگه که توی اون حالتی که اینا با هم دیگه میخوایم کیور بکنیم، اگر قبلا ایمیدییت دنتین سیلینگ کرده باشیم، اینجا دیگه کلاژنامون کلاپس نمیکنه و استحکام باند بهتری خواهیم داشت. یه اعتقاد دیگه هم که داره اینه که ایمیدییت دنتین سیلینگ باعث میشه که اون باندمون به مرور زمان بدون این که بهش استرسی وارد بشه تکامل پیدا بکنه و مستحکم تر بشه، به خاطر اینکه اون استحکام باندمون به مرور زمان با کوپولیمریزیشن مونومرهای مختلف استحکامش افزایش پیدا میکنه. حتی یه مقاله ای رم اسم برده که این گفته که استحکام باندمون بعد از یک هفته به حد اکثر قدرتش میرسه. اما میگه وقتی که ما قبلا ایمیدیت دنتین سیل نکرده باشیم و باندینگمون رو قرار بدیم و بعد بیایم روش سمان رزینیمون رو بذاریم و با هم کیور بکنیم، به خاطر اینکه اون موقع بهش نیروهای اوکلوزالی و نیروهای مختلف دیگه وارد میشه، تحت استرس تکامل پیدا میکنه و این خوب نیست. میگه که اگر ایمیدیت دنتین سیلینگ بکنیم، به خاطر اینکه هنوز روی اون باندمون رستوریشن قرار نگرفته، این مسئله باعث افزایش و بهبود استحکام باندمون میشه. نکته بعدی اینه که ایمیدیت دنتین سیلینگ باعث میشه که دنتین در مقابل لیکیج باکتری و حساسیت حین اون دوره‌ای که منتظر هستیم که رستوریشنمون برگرده، حالا موقتی گذاشیم یا هرچی، مقاوم بشه. مسئله اول قبل از این که بخوایم وارد پروسه کلینیکی بشیم اینه که ما از کجا بدونیم که اینی که میخوایم روش کار بکنیم دنتینه یا انامل، به خاطر اینکه پروسه ما فقط باید روی دنتین باشه. روشش هم اینجوریه که میایین به اندازه 2 تا 3 ثانیه کلش رو اچ میکنید و بعد میشورید، بعد کامل خشک میکنید. وقتی که خشک میکنید اون نمای اچ شده رو انامل پیدا میکنه ولی دنتین نه. اینجا متوجه میشید دنتین رو پیدا میکنید و قبل از اینکه بخوایم پروسه اصلیمون رو شروع کنیم برای عمل ایمیدیت دنتین سیلینگ، شما باید دوباره بعد از اینکه این پروسه شناسایی رو انجام دادید اون قسمتی که دنتینه رو بعد دوباره فرش بکنید. در مورد مراحل تکنیکش، مراحل کلینیکیش، اولا اینکه از روش توتال اچ استفاده کرده. خب روش توتال اچ رو توی پادکست های قبلی توضیح دادم که بهش اچ اند رینس هم میگن، یا اچ و شستشو، که این اچ و شستشو میتونه 3 مرحله‌ای باشه که پرایمر و رزینش از همدیگه جدان، یا میتونه 2 مرحله‌ای باشه که رزین هاش اون باندینگمون سلف پرایمه، یعنی اچ میکنیم و اینا بعدش هم خودش سلف پرایم داره. اگرچه کلن تالا این معتقده که تمایل به اینه که مراحل ساده تر بشن، اما در بلند مدت اون باندینگ هایی که 3 مرحله‌ای هستن، یعنی پرایمر جدان، قابلیت اتکای بیشتری دارن و بیشتر میشه بهشون اطمینان کرد. در مرحله اول دنتینی که تازه تراش خورده رو باید اچش بکنیم، میان 5 تا 15 ثانیه اسید فسفوریک میزنن، اونم بلا فاصله بعد از تراش دندون برای اینکه با بزاق آلوده نشه. بعدش میان اینو کامل میشورن و آب اضافه رو ور میدارن. بعد حواسمون هم باشه که نه باید دنتین رو خیلی خوش کنیم و نه باید خیلی مرطوب باشه، چون هر جفتش روی باندمون اثر معکوس داره و پس نباید با هوا خیلی خوش بکنیم. میان با ساکشن آب اضافه رو جمع میکنن، سعی میکنن با ساکشن، یعنی که با فشار منفی آب جمع بشه، نه یا این چیزی رو فشار بدین روی دنتین تا اون کلاژن ها آسیب نبینن و کلپس نکنن. مرحله بعدی بعد از اچ کردن استفاده از پرایمر هست که توی سیستم های 3 مرحله‌ای، یا استفاده از رزین هایی که خودشون پرایمر هم دارن. البته این 3 مرحله یا گفتیم که بهتر از اون 2 مرحله یا هستش. بعد از اینکه پرایمر زدیم و اون حلالش حالا پرید یا هرچی، بعد میایم از باندمون استفاده میکنیم و اون ادهزیو رزینمون رو دقیقا در همون محلی که دنتین هست میذاریم. بعد از اینکه ادهزیو رزین رو گذاشتیم، میایم به اندازه 20 ثانیه کیورش میکنیم و بعد روش یک لایه گلیسرین میزنیم و بعد به اندازه 10 ثانیه دیگه هم کیورش میکنیم. چیزی هم در مورد ساخت موقتی باید بدونین، وقتی که شما از باندینگ ایجنت استفاده میکنین، این موقتی های کامپوزیتی خیلی برای ساخت موقتی مناسب نیستن، به خاطر اینکه میان به این میچسبن و بعد شما نمیتونین موقتی رو در بیاری و میشکنه، یا میتونین روش رو مثلا یه ماده جدا کنندهی بزنین مثل وازلین، یا اصلا از مواد غیر کامپوزیتی استفاده بکنید. خب میرسیم به سمان کردن. برای سمان کردن، وقتی که رستوریشن نهاییتون رو میخواید سر جاش قرار بدید و سمان بکنید، باید بیاید اون ادهزیو رزینی که وجود داره رو خشنش بکنید، خشونت سطحی ایجاد بکنید. از یه فرز الماسه خشن استفاده میکنید با سرعت پایین یا با استفاده از سنبلاست. بعد از این دیگه شما میتونید دندونتون رو تصور کنید که اصلا دنتینی اکسپوز نداره، انگاری که همش انامل هست. همون جوری باهاش برخورد کنید، یعنی میایید اسید فسفوریک میزنید 30 ثانیه، شستشو میدید، خوش میکنید و بعد ادهزیو رزین میزنید. البته توجه بکنید طبق نظر پاسکال مانیه، شما وقتی که تو این مرحله ادهزیو رزین میزنید دیگه نباید کیورش بکنید، چون باعث این میشه که بعداً سمان رزینتون که قرار میدید و بعد رستوریشنتون رو میخواید بشونید نشستتون کامل نباشه. میشه از آنفیلد رزین هم استفاده کرد برای ایمیدیت دنتین سیلینگ، ولی باید تو ذهنمون باشه این آنفیلد رزین ها به خاطر اینکه فیلر ندارن ضخامتشون، اون لایه‌ای که ایجاد میکنن و اون لایه هیبرید نازکتره، و اگر شما مثلا بخواید بعد سمان کنید و قبلش بیاید اینو خشونت سطحی براش ایجاد کنید با فرز یا سندبلاست بکنید، ممکنه که باعث از بین رفتن این لایه آنفیلد رزین ما بشید. برای همین گفته که اگر از آنفیلد رزین استفاده میکنید باید کاری که میکنید این باشه که خیلی آروم و به اصطلاح خیلی نرم با یه براش خیلی نرم و پامیس بیاین روی اینو تمیز بکنید و دیگه سندبلاست و فرز استفاده نکنید. تو حفره های عمیق تر شما میتونی بیای از ادهزیو رزین استفاده بکنی و یک لایه خیلی نازک رزین فلوئبل برای اینکه عمل ایمیدیت دنتین سیلینگ رو انجام بدی، ولی حواستون باشه به هیچ عنوان فلوئبل نباید بیاد جای ادهزیو رزین رو بگیره برای ایمیدیت سیلینگ، به خاطر اینکه میزان فیلرش زیاده و نمیتونه خوب نفوذ بکنه و هیبرید لایر خوبی به ما بده. من خودم وقتی که دارم برای آنله دندون رو آماده میکنم، بعد از اینکه ایمیدیت دنتین سیلینگ کردم، بلا فاصله میام آندرکات ها رو با کامپوزیت یا با فلو میگیرم. اگر حفرم خیلی عمیق باشه کفش رو یه مقدار میارم بالاتر تا رستوریشنم ضخامت مناسب تری پیدا بکنه، و بعد هم که میام بعد که این کار رو کردم باز دوباره یه فرزی میزنم که اناملم فرش بشه، فرم حفرم رو اوکی میکنم و بعد قالب میگیرم. خب بحث ایمیدیت دنتین سیلینگ اینجا تموم میشه. یه عکس شماتیک هم داره مقاله که من اون عکس رو کراپ میکنم میذارم توی کانال که اگر کسی خواست ببینه. یه نکته دیگه هم میگم که البته اینو خب جایی ندیدم، فقط شنیدم، ولی برای اینکه آشنا باشید میگم، و اون اینه که پاسکال مانیه میاد قبل از قالب گیری ایمیدیت دنتین سیلینگ رو انجام میده، اما من آدمای معتبری رو دیدم که بعد از قالب گیری این کار رو انجام میدن، ولی خب جایی نخوندم. گفتم که اینو هم تو ذهنتون باشه. خیلی ممنون که گوش کردید پادکست رو، امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه، و خیلی خیلی ممنون میشم اگر این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنونم، وقتتون بخیر.
در شب یکی کس را هوشیار نیم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیدی دیدی دیوانه، شوریده و دیدی دیدی دیوانه، شوریده و دیدی دیدی دیوانه، شوریده و دیدی دیدی دیوانه. جانا به خرابات آیا تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. گفتم ز کجایی تو، از خر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمی ز جان و دل، نیمی ز آب و یه، نیمی لب دریا، نیمی همه دردانه. ای لولی بربط زن تو مستری بیا من، ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.